الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اینجایی که مستثنای ما یک عنوان کلی نباشد، بلکه علم شخص و اسم شخص باشه، لکن مجمع عناوینی باش، لکن در هر یک از عناوین مستثنا من یک همچن نامی وجود داشته باشد، مثل اینکه مستثنا عنوان زید باشه که علم و اسم شخص، و ما خارجاً ملاحظه میکنیم میبینیم در تمام عناوین مستثنا من زید نام وجود دارد، هم در بین علما زید عالم داریم، هم در بین مثلا تجار زید زید تاجر داریم، و هم در بین هاشمیین زید هاشمی داریم. حالا این عبارت رو به کار برده، عقد الحمل یک صورتش اینه که در تمامی اینها واحده، گفته از فل علما و تجار و الهاشمیین الا زیدن، و در هر کدام از اینها زید نام وجود دارد. اینجا عرض کردیم در مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا سه تا قول اصلی وجود داره. یکی قول به استحاله، یکی قول به عدم جواز، ولو اینکه استحاله‌ای در کار نیست. قول سوم این است که نه استحاله در کار و نه عدم جواز در کار است. خب اگر ما قول اول رو قائل شدیم، مسئله استحاله رو همون طوری که مرحوم آیا آخون قدس سر رو در کفایه قائلن، خب روی این مبنا درسته که ما گفتیم که استثناء به عقد الحمل میخوره، و عقد الحمل همون عزفیست که در ابتدای کلام ذکر شده، لکن اگر ما بخواهیم الا زیدن رو به تمامی جملات ثلاثه برگردانیم، این معناش این است که کلمه زید رو در سه معنا و سه شخص استعمال کرده باشیم، و حیث این که روی این مبنا مستحیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، این استحاله عقلیه قرینه بر این می شود که ما مجبور بشویم و بگوییم که استثناء در این مثال به جمله اخیره ارتباط داره، برای اینکه اگر بخواهد به تمامی جملات مربوط باشه معناش این است که شما لفظ زید رو گفته باشید و بیش از شخص واحد استعمال و اراده کرده باشید و هازا مستحیلون. پس استحاله عقلیه در مقابل اون ظهوری که ما ادعا کردیم که استثناء در رابطه با عقد الحمله و در این مثال عقد الحمل هم واحده، لیکن قرینه عقلیه روی این مبنا برخلاف این ظهور قائم شده و مقتضای این قرینه عقلیه این است که ما استثناء رو تنها در رابطه با جمله اخیره بدانیم. و همینطور اگر ما استحاله قائل نشویم لیکن عدم جواز، یعنی عدم جواز از قبل واضع اجازه نداده که لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال بشه، ولو اینکه ثبوتاً امکان داره و مستحیل نیست، اما خب چون استعمال باید مربوط به وضع و اجازه واضع باشه، واضع چنین اجازه ای نداده. خب در اینجا از یک طرف واضع اجازه نداده که لفظ زید در بیش از معنای واحد و شخص واحد استعمال بشود، از طرف دیگر ظاهر استثناء این است که رجوع به عقد الحمل می کنه و فرض این است که عقد الحمل هم در این جملات واحده و در اول کلام هم ذکر شده. اینجا همون حرف پیاده میشه. در اون مبنا میگفتیم امتناع عقلی قرینه میشود بر اینکه استثناء رجوع به خصوص اخیره میکنه. روی این مبنای دوم عدم جواز وضعی، یعنی عدم جواز من قبل الواضع، این قرینه می شود بر اینکه استثناء اختصاص به اخیره داره، برای اینکه اگر بخواهد رجوع به مجموع بکنه یلزم این که یک امر غیر جائز و غیر مجاز من قبل الواضع تحقق پیدا بکنه و این چیزی است که نمیتونه انسان ملتزم به او بشود. لذا این عدم جواز قرینیت پیدا می کند بر اینکه استثناء اختصاص به جمله اخیره داره. بله، خوب دقت بفرمایید، روی هر دو مبنایی که تا به حال بحث کردیم، یکی مبنای استحاله، یکی مبنای عدم جواز، ممکنه یک قائلی در اینجا پیدا بشه و بگوید این مستثنا که عبارت از الا زیدن هست و ما در هر یک از عناوین ثلاثه میبینیم زید نام وجود داره، آیا احتمال نمیدهید که این کلمه زید در اکثر از معنا اصلا استعمال نشده، بلکه در یک عنوان کلی و یک عنوان قدر جامع به صورت مجاز استعمال شده باشه و اون به این صورته که بگوییم که زید در المسما به زید استعمال شده، همونطوری که در بحث تثنیه و جمع اعلام شخصیه بعضی ها این مسئله رو قائل هستن، بیاییم اینجا این حرف رو بزنیم، بگیم وقتی که میگوید از فل علما و تجار و الهاشمیین الا زیدن، این زیدن رو در یک معنای کلی، البته به صورت مجاز، در یک معنای عام به صورت غیر معنای حقیقی استعمال شده. زیدن یعنی من کان مسما به زیدن من هذه العناوین الثلاثه، اگر این عبارت رو در کار می آورد به جای کلمه زید، همین عبارتی که من عرض کردم در مستثنا ذکر می کرد، می گفت الا من کان مسما به زیدن من هذه العناوین الثلاثه. خب دیگه بحثی نداشت در اینکه استثناء به تمامی جمل ارتباط داره. اون وقت شما این احتمال رو نمیدید که اینجایی هم که میگوید که الا زیدن، کلمه زید رو با اینکه اسم شخصه و علم شخصه لیکن مجازن استعمال کرده در المسما به زید. خب اگر در این معنا استعمال شد، دیگه نه استحاله‌ای که مرحوم آقای آخوند ذکر کردن پیاده میشه و نه عدم جوازی که روی مبنای دوم مطرحه پیاده می شود. ما کی زید رو در معانی متعدد استعمال کردیم؟ زید رو در یک معنا استعمال کردیم، المسما به زیدن، منتها استعمال کلمه زید در المسما به زید این یک استعمال غیر حقیقیه، لیکن خب استعمال مجازی که نه ممتنعه و نه غیر مجاز، این همه استعمالات مجازی یه در کاره. اون وقت روی این دوتا مبنا که نه امر دائر میشه بین دوتا ظهور. خوب دقت بفرمایید، یک ظهور در رابطه با این است که استثناء به عقد الحمل میخوره و عقد الحمل واحده و در صدر کلام هم ذکر شده، لذا باید استثناء به تمامی جمل بخوره. یک ظهور دیگر اینه که کلمه زید ولو این که استعمالش در المسما به زید مانعی نداره و اگر در المسما به زید استعمال بشه رجوعش به تمامی جمل هیچ مشکلی نداره، لکن خود این استعمال حیث انه یکون استعمالا مجازی یا استعمال مجازی برخلاف ظاهره نیاز به قرینه داره. اون وقت بحث در این پیش میاد که ما اینجا دو تا ظهور داریم، یکی ظهور استثناء در رجوع به تمامی جمل به لحاظ اینکه عقد الحمل واحده و لازمه این ظهور این است که زید رو در المسما به زید ما استعمال بکنیم ولو مجازن. ظهور دیگر اینه که استعمال زید در المسما به زید حیث انه مجازیون یکون علا خلاف القاعده و علا خلاف ظاهر. اون وقت کدام یکی از این دو ظهور رو ما بگیریم؟ آیا ظهور استثناء را در رجوع به تمامی جمل به لحاظ وحدت عقد الحمل یا ظهور زید را در معنای حقیقی خودش که عبارت از شخص واحد و انسان واحده؟ این دیگه تابع اینه که ببینیم کدام یکی از این دو ظهور ترجیح داره. شاید به اختلاف مقامات و اختلاف موارد فرق بکنه و اگرم نتونستیم ترجیح بدهیم که کدام یکی از این دو ظهور تقدم بر دیگری داره، یسیر الکلام مجملا، برای اینکه ما دو تا ظهور متقابل داریم هیچ کدام هم ترجیح بر دیگری نداره، جمع بین این دو ظهورم امکان نداره، پس لا محاله همون مسئله اجمال تحقق پیدا میکنه، یعنی قدر متیقن رجوع به اخیر است و نسبت به اون دو عنوان قبلی مورد شک. این روی این دو مبنا. اما مبنای سومی که ما در استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد خودمون این رو ذکر کردیم و اختیار کردیم و او این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا هم استحاله نداره و هم مجازه و دلیل بر جوازش وقوع استعمال لفظ در اکثر از معناست در موارد زیادی که از جمله همون مثالی بود که در رابطه با حروف ما دیروز عرض کردیم. خب روی این مبنا اگر گفت عزف العلماء و تجار و الهاشمیین الا زیدن، ما اینجا میاییم میگیم استثناء رجوع به تمامی جمل میکنه، برای اینکه استثناء در رابطه با عقد الحمل و استعمال زید هم در اکثر از معنای واحد، نه به عنوان قدر جامعه، نه به عنوان المسما به زیدن، بلکه به عنوان اینکه هر یک از معانی زید و موضوع لهش خودش مستعمل و فیه مستقل و منظور مستقل باشه، هیچ مانعی برای این معنا وجود نداره. لذا روی مبنای ما بدون اینکه هیچ توجیه و تعویلی در کار باشه، ما حکم میکنیم به این که همین ظهور استثناء در رجوع به عقد الحمل، این قرینه بر این معنا می شود که زید رو در سه تا زید استعمال کرده. البته می تونسته استعمال نکنه و خصوص جمله اخیر مقصود باشه، لکن اون ظهور استثناء در رجوع به عقد الحمل او اقتضای این معنا رو داره که او قرینیت پیدا بکنه بر این که این زید کنه مثل جمع زید در اینجا به کار رفته و به صورت جمعی در اینجا مطرح شده. لذا روی مبنای ما در اونجایی که عقد الحمل واحد باشه، ظاهر این است که رجوع به تمامی جمل میکنه. بله اگر عقد الحمل هم مثل عناوین ثلاثه که عناوین ثلاثه عنوان عقد الوضع دارند، اگر عقد الحمل هم متعدد شد، اینجوری گفت عزف العلماء و مثلا و اطعم الفقرا و مثلا سلم علی الهاشمیین الا زیدن، که در این مثال همونطوری که عناوین ثلاثه که به عنوان عقد الوضع مطرح هستن، عقد الحمل هم که عبارت از احکام این عناوین ثلاثه باشه تعدد داره. اینجا باز ما مجبوریم که مسئله اجمال رو مطرح بکنیم، برای اینکه ما دلیلی نداریم بر اینکه الا زیدن به تمامی جمل میخوره. اونی که ظهور استثناء اقتضا اقتضی میکنه این است که استثناء به عقد الحمل مربوط باشه. خب ما فرض کردیم که سه تا عقد الحمل وجود داره و اگر سه تا عقد الحمل وجود داشت چه قرینه ای بر این وجود دارد که الا زیدن به تمامی این عقد الحمل ها مرتبطه؟ اونی که ظاهر استثنائه رجوع به عقد الحمل، و ما اینجا هم باید مسئله اجمال رو پیاده کنیم، یعنی بگیم قدر متیقن رجوع به اخیر است، اما رجوعش به ما ادای اخیره این محل شکه که عرض کردیم. حالا بعد بحث میکنیم که حالا اگر مسئله اجمال پیش آمد آیا در مورد اجمال به چی باید مراجعه کرد؟ و مرجع ما اندل اجمال چیه؟ اون را عرض کردیم، بحث میکنیم. اما قبل از این که وارد اون جهت بشیم، یک نتیجه گیری از این اقسام متعددی که ما تا اینجا کردیم، نتیجه گیری ما به این برمیگرده که ما روی مبنای خودمون در مقابل مبنای مرحوم محقق نائینی علیه الرحمه و همینطور روی مبنایی که در مسئله جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد داشتیم، باید حکم بکنیم که هر موردی که عقد الحمل واحد باشه ما حکم میکنیم به این که یرجع الی الجمیع، میخواد عنوان کلی الفساق باشه، میخواد یک زید واحد مجمع العناوین باشه، میخواد زیدی باشه که در هر یک از عناوین ثلاثه وجود داشته باشه، و در حقیقت ما سه تا زید داشته باشیم. هر کجا که عقد الحمل واحد بود روی همون مبنای ما باید حکم بکنیم به این که در تمامی این اقسامی که این دو سه روز ذکر کردیم الاستثناء یرجع الی جمیع الجمل، و هیچ وجهی نداره که اختصاص به اخیر داشته باشه. منتها ما در بعضی از مواردی که عقد الحمل متعدد بود و عقد الوضع واحد بود اونجا را هم ملحق کردیم، مثل نظرتون هست، مثل اینکه اینجوری گفت از فل علما و اکرم هم و سلم علیهم، که اینجا عقد الوضع واحده و عقد الحمل متعدده. ما عرض کردیم که در استثناش چه الا الفساق من هم بگوید، چه الا الفساق خالیان عن الضمیر بگوید، و چه الا زیدن به اون کیفیتی که عرض کردیم بگوید، مخصوصا در اون جایی که پای ضمیر در مستثنا مطرحه، ما گفتیم ظاهر اینه که همه این ضمیرها یک مرجع داره و مرجعش در جمله اولا ذکر شده و حیث این که قائلی وجود نداره به این که استثناء تنها به جمله اولا میخوره، ما نمیتونیم این معنا رو قائل بشیم و الا چه بسا قائل میشدیم به این که در این قبیل از موارد استثناء مربوطه به جمله اولاست. خب پای جمله اولا که مطرح شد، معناش این است که رجوع به تمامی جمل میکنه، چون دیگه این قول رو کسی اختیار نکرده. پس در حقیقت ملاک در این اقسام کثیره، در اکثر اقسامش روی وحدت عقد الحمل و در بعضی از اقسام دیگرم روی عقد الوضع ما تکیه می کردیم و در جمله از اقسام هم حکم به اجمال کردیم، گفتیم معلوم نیست که رجوع به جمعی بکنه یا به خصوص اخیره، لکن اخیره به عنوان قدر متیقن مطرحه، اما غیر اخیره اجمال داره. اون وقت آخرین بحث اینه که خب حالا که اجمال داشت تکلیف چیه؟ مواردی که شما حکم به اجمال کردید، یکی مثل اونجایی بود که هم عقد الوضع متعدد بود هم عقد الحمل متعدد بود، گفت اکرم العلماء و اطعم الفقراء و سلم علی الهاشمیین الا الفساق منهم، که اینجا موردی بود که مسئله اجمال مطرح بود. خب اجمالش به صورت تردید بین اقل و اکثره، که اخیره به عنوان قدر متیقن مطرحه، اما اون دو جمله اولا محل تردیده. خب حالا که محل تردید شد، ما چه کنیم؟ نسبت به فقراء، نسبت به فساق از علما که در جمله اولاست، نسبت به فساق از فقرا که در جمله ثانیه مطرحه، تکلیف چیه؟ گفته اکرم العلماء. آیا الا الفساق، فساق از علما رو اکرام بکنیم یا نه؟ اطعم الفقرا، خب نمیدونیم الا الفساق به این ارتباط داره یا نه؟ آیا فساق از فقرا باید اطعام بشوند یا نه؟ قدر متیقن این است که به اون جمله اخیره سلم علی الهاشمیین ارتباط داره الا الفساق. چه راهی رو در اینجا باید طی کرد؟ اینجا یک کلامی مرحوم محقق خراسانی قدس سره دارند که البته نیاز به تو توضیح داره، لکن حد با ایشونه. یک کلامی هم مرحوم محقق نائینی در مقابل مرحوم محقق خراسانی دارن که اون کلام محل اشکال و محل مناقشه است. حالا شما این دو کلام رو در همین مورد شک و اکثر مشکوک ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که مقتضای تحقیق کدامه. فردا انشاءالله.